خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواقها وزیدن گرفته است. من مسافر بغضهای نشکفته و حرفهای نگفته و چشمهای منتظر
پناهم میدهی آیا
هر کسی گره دارد رو به این حرم آورد.
من به شوق نجوای نوار خانه‌ات قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریع مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا؟ من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را می‌گیری آیا؟
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا؟ شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته های مهربانی تو هم.
به دانه های اجابت مهمانم میکنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید دوستان عزیز. در ادامه برنامه‌ها در بخش دوم بشنوید برنامه معجزه تولید رو.
معجزه تولید، نویسنده سید محمد حسین راجی.
ظرفیت بالای دانش آموختگان دانشگاهی. بیشک ظرفیت بالای نیروی انسانی دانش آموخته در دانشگاه‌ها، به خصوص در رشته‌های علوم پایه و مهندسی، ظرفیت بسیار مغتنمی است که استفاده بهینه از آن در صنعت و فناوری می‌تواند نقش بسیار مهمی در جهش تولید ایفا کند. رشد بیش از 13% جمعیت تحصیل کرده دانشگاهی نسبت به قبل از انقلاب. طبق گزارش بانک جهانی، پیش از انقلاب اسلامی نسبت جمعیت تحصیل کرده دانشگاهی در ایران زیر 1% و کمتر از کشورهایی مانند عربستان سعودی و مصر بوده است. اما پس از انقلاب اسلامی این نسبت به بیش از 14% رسید و در ردیف کشورهای توسعه یافته مانند انگلیس قرار گرفته است. برای مشاهده جدول نرخ فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایران در مقایسه با تعدادی از کشورهای دنیا از سال 1970 تا 2010 میلادی به تصویر شماره 46 در صفحه 187 کتاب مراجعه شود. رتبه دوم جهان در دانش آموختگان رشته‌های مرتبط با صنعت و فناوری. بنابر گزارش شاخص جهانی نوآوری GII، جمهوری اسلامی ایران در نسبت دانش آموختگان علوم پایه و مهندسی نسبت به کل فارغ التحصیلان رتبه دوم جهان را در سال 2017 دارا بوده است. تصویر شماره 47 کتاب در صفحه 188 رتبه جهانی ایران نسبت به دانش آموختگان علوم پایه و مهندسی به کل دانش آموختگان بنابر گزارش جهانی شاخص نوآوری GII را نشان می‌دهد. دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم، ارتقای زیرساخت‌های علم و فناوری در کشور و جنبش دستیابی به علم اکنون ما را به دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم که می‌توانند تولید ثروت داشته باشند نزدیک کرده است. زیست بوم، اقتصاد دانش بنیانی که طی سالهای اخیر مبتنی بر همین دانش تولید شده در دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم کشور شکل گرفته است، در حال نفوذ و اثرگذاری بر اکوسیستم اقتصاد نفتی باقی مانده از دوران پهلوی است. زیست بوم اقتصادی نفتی و دستوری دولتی در ایران نمیتواند صنعتی که مد نظر جمهوری اسلامی است را به ارمغان بیاورد، چرا که از بخش خصوصی و نقش مردم در صنعت غافل است و به درآمدهای ارزی اتکا دارد. اقتصاد و صنعتی که به درآمدهای نفتی اتکا داشته باشد همواره کمک و رانت‌های نفتی را پشتوانه خود می‌بیند. لذا به دلیل عدم احساس نیاز برای رشد اقتصادی، حرکت بسیار کندی نیز در جهت صنعتی شدن خواهد داشت. اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان می‌تواند به کمک اقتصاد نفتی کشور آمده و نقش مردم را در اقتصاد کشور افزایش دهد. اکنون بیش از 5500 شرکت دانش بنیان توسط جوانان ما در کشور تأسیس شده است که فروش محصولات این شرکت ها در سال 98 معادل 120 هزار میلیارد تومان، یعنی حدود 1% از تولید ناخالص داخلی کشور بود. البته این میزان با مقدار مطلوب فاصله دارد و ما باید بتوانیم سهم اقتصاد دانش بنیان را در اقتصاد کشور به مراتب افزایش دهیم. اما همین میزان رشد نیز در سالهای اخیر یک رشد نجومی است. بیش از 40 فقره از این شرکت‌های دانش بنیان در بورس عرضه شده اند و سهام یکی از این شرکت‌ها به میزان 40 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. باید بتوانیم تعداد و کمیت و کیفیت آنها را افزایش دهیم و بستری را برای اینکه شرکت‌های بخش خصوصی و مردم بتوانند در اقتصاد جامعه نقش آفرینی کنند فراهم کنیم. کشور ما سرمایه انسانی فوق‌العاده‌ای برای پیشبرد علم و صنعت دارد. 33 تا 34 میلیون جوان که 4 تا 5 میلیون نفر از آنها دانشجو هستند، سرمایه است که در هیچ کشور اروپایی نظیر ندارد. تعداد شرکت‌های دانش بنیان در کشورمان مطابق نمودار صفحه 190 هر سال افزایش یافته است. بر اساس آمار تا پایان تیر سال 99 تعداد شرکت‌های دانش بنیان ما به رقم 5244 شرکت رسیده است و علاوه بر آن بیش از 6000 استارتاپ یا کسب و کارهای نوپا نیز در زیست بوم نوآوری کشور در حال فعالیتند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا پایان اردیبهشت 99 تعداد کسب و کارهای فناورانه در قالب شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ و فناور به بیش از 20 هزار کسب و کار رسیده است. تصویر شماره 48 در صفحه 190 کتاب افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان تا سال 99 را نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات احصا شده و اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 97، نزدیک به 500 میلیون دلار صادرات محصولات با تکنولوژی بالا از طریق شرکت‌های دانش بنیان صورت گرفته است و این شرکت‌ها در سال 98 حداقل 120 هزار میلیارد تومان فروش داشته اند. 41 شرکت دانش بنیان در تابلوی بورس موجود است که حدود 280 هزار میلیارد تومان ارزش دارند. بنابر گزارش مروری بر اثر بخشی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی، به واسطه ی حمایت‌های این صندوق از آذر 97 تا پایان تیر 99 3900 شغل ایجاد شده و 40 هزار شغل نیز حفظ شده است. همچنین این حمایت‌ها موجب جلوگیری از خروج 820 میلیون دلار ارز از کشور شده است. سهم شرکت‌های دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی به حدود 1-2% رسیده است. در زمینه تولید دارو با رشد و پیشرفت شرکت‌های دانش بنیان، 97% داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود که 560 میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است. سینادکسوزوم و پاکلینب، دو داروی درمان سرطان، توانستن حدود 1 میلیون دلار برای کشور صرفه‌جویی ارزی داشته باشند. تنها در حوزه زیست فناوری با توجه به فعالیت‌های صورت گرفته در ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا کنون حدود 1 میلیارد دلار از محل تولید داخل صرفه‌جویی ارزی شده است. این تلاش ها علاوه بر افزایش قابل توجه تولید داخلی و خودکفایی دارویی توانسته است 60 میلیون دلار صادرات سالانه نیز برای کشور به همراه داشته باشد که بخش قابل توجهی از این صادرات به کشورهای اروپایی بوده است. در زمینه فینتک که مربوط به تراکنش‌های مالی بانکی است، در سال 96 حدود 130 هزار میلیارد تومان از این طریق تراکنش انجام شده است. اما با پیشرفت و افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان این مقدار در سال 97 بیش از 20 برابر شده است. برای مثال در زمینه حمل و نقل اینترنتی شرکت‌های همچون اسنپ و تپسی حدود 1.5 تا 2 میلیون سفر دارند. این در حالی است که شرکت اوبر آمریکا شرکت کریم در زمینه حمل و نقل را از امارات با قیمت 3 میلیارد دلار خریداری کرده است. در زمینه تولیدات نانو در سال 97 حدود 62 میلیون دلار از این محصولات به کشورهای خارجی صادر شده است. دستگاه پوشش‌های سطح خلاء که عمدتاً برای شیرالات و پوشش‌های تزئینی و ضد خوردگی مورد استفاده قرار می‌گیرد، حدوداً 15 دستگاه به شرکت‌های داخلی فروخته شده است. پیش از این، شرکت‌های داخلی از نمونه‌های خارجی استفاده می‌کردند. طبق برآوردها، هر دستگاه پوشش‌دهی به طور میانگین تقریباً بین 200 تا 300 هزار دلار ارزش دارد. یعنی در کل 4.5 میلیون دلار نیز بابت این دستگاه در کشور صرفه‌جویی ارزی شده است. امروزه یکی از مواردی که با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید پیشرفت زیادی کرده، کاتالیست‌ها هستند. کاتالیست‌ها در بیشتر صنایع شیمیایی و در تمام پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به عنوان یک ماده حیاتی برای سرعت بخشیدن به واکنش‌های شیمیایی استفاده می‌شوند. با ورود فناوری نانو به این صنعت و تولید نانو کاتالیست ها تحولی عظیم در کارایی آنها به وجود آمده است. با توجه به اهمیت این محصول صنعتی، یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید یک نوع از کاتالیست های صنعتی یا LTS شده است. میزان مصرف سالیانه کاتالیست در کشور 350 تن در سال است و با احتساب قیمت خرید این کاتالیست از منابع خارجی که در حدود 20 یورو به ازای هر کیلوگرم است، بومی سازی تولید این محصول می تواند علاوه بر افزودن دانش فنی تولید یک محصول استراتژیک صنعتی به توانمندی های کشور، سالیانه از ارزبری معادل 7 میلیون یورو جلوگیری کند. شرکت‌های دانش‌بنیان در کرونا. پس از شیوع بحران کرونا، شرکت‌های دانش‌بنیان عملکرد بسیار قابل توجهی داشتند و بسیاری از نیازهای کشور را با تولیدات خود برطرف کردند. دولت نیز حمایت‌های خوبی از این شرکت‌ها انجام داد. نزدیک به 3000 میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 70 محصول مرتبط برای مبارزه با ویروس کرونا توسط صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت شد. از بین طرح‌های تولید اقلام و محصولات مقابله با ویروس کرونا که مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی قرار گرفته اند، 9 طرح در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی قرار دارد که شامل تولید 100 دستگاه بیهوشی اتاق عمل، 500 دستگاه ونتیلاتور، 1000 دستگاه اکسیژن ساز، 100 هزار دست لباس بیمارستانی در ماه و تولید ماهانه 30 میلیون جفت دستکش، 1500 دستگاه ضدعفونی کننده در ماه، 500 هزار شیلد و سرپوشه، دستگاه تصفیه هوای پلاسمایی، تبسنج تشخیص کرونا، افشانه هوشمند ضد عفونی و تولید سوپرکربن فعال برای استفاده در ماسک های فیلتر دار است. همچنین 4 طرح به کیت‌های تشخیصی و استخراج ژنوم اختصاص داشت که تسهیلات صندوق به این طرح‌ها منجر به تولید ماهانه 200 هزار کیت شد. تشخیص ویروس کرونا در بدن انسان 2 مرحله دارد که 1 مرحله استخراج ژنوم یا ایزولیشن است. یک شرکت دانش‌بنیان توانست ابزار استخراج ژنوم ویروس کرونا طی 15 دقیقه را بسازد که این محصول در حال حاضر به بازار عرضه می شود و در مسیر صادرات است. به 13 شرکت نیز برای تولید 10 میلیون انواع ماسک سلایه، نانویی و N95 در ماه و به 25 طرح تولید مواد ضد عفونی کننده برای تولید 2.2 میلیون لیتر در ماه تسهیلات اختصاص یافت. با این حمایت‌ها تولید کنندگان مواد ضد عفونی توانستند سهم بالایی در کنترل شیوع ویروس کرونا در کشور داشته باشند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در فعالیت‌های مرتبط با حوزه سلامت بیش از 1425 شرکت دانش بنیان ثبت شده‌اند. 800 هسته فناور نیز در مراکز رشد دانشگاه‌های علوم پزشکی و پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت علوم مستقر هستند و بیش از 400 شرکت نیز در پارک‌های علم و فناوری در حوزه مقابله با کرونا فعالیت می‌کنند. برخی برنامه‌های بلند مدت نیز توسط دسته بیشتری از شرکت‌های فناور به ویژه شرکت‌های نوپا در حال ایجاد و گسترش است که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: توسعه هوش مصنوعی در تشخیص بیماری، توسعه نرم‌افزارهای ردیابی و شناسایی روند انتشار بیماری در سطح کشور، توسعه اپلیکیشن‌های سلامت و پزشک همراه، احیا و بازسازی تجهیزات خارج از خط در بیمارستان‌ها برای مواجهه با کرونا از قبیل دستگاه‌های اسکن یا تنفس مصنوعی، تولید دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی از قبیل دستگاه‌های اتوآنالیز و سلکانتر، ونتیلاتورهای دستگاه تنفس مصنوعی و دستگاه سیتی اسکن، ساخت واکسن کووید 19 و تولید مواد اولیه دارویی در زمان بیماری. در این حال بررسی کسب و کارهای آنلاین نیز نشان می‌دهد سفارش آنلاین کالای سوپرمارکتی با 50%، مشاوره پزشکی آنلاین با 20% و برگزاری رویدادهای آنلاین نیز به طور متوسط با 50% رشد روبرو بوده و کسب و کارهای ارائه دهنده این خدمات در کنار حوزه‌های مربوط به خدمات پزشکی منتفع شده اند و یا نسبت تأثیرات مثبت آنها در مقایسه با تأثیرات منفی آنها بیشتر بوده است. برخی از خلاصه اقدامات شرکت‌های دانش بنیان در مبارزه با کرونا در جدول شماره 17 در صفحه 194 قابل مشاهده است. چالشی که پیش روی شرکت‌های دانش بنیان است و در موارد مختلف حتی اعتراض آنها را نیز در پی داشته است، عدم توجه به بخش دولتی به این شرکت‌ها در تأمین تجهیزات مورد نیازشان است. علی‌رغم اینکه این شرکت‌ها توان تولید تجهیزات و نیازمندی‌های بخش دولتی را دارند، اما گاهی این محصولات از خارج خریداری می‌شود. ضروری است بخش دولتی به جوانان متخصص این کشور در تأمین نیازمندی‌هایشان اعتماد کند، همانطور که کشور در بخش نظامی با اعتماد به همین جوانان متخصص دستاوردهای شگفتی در حوزه علم و فناوری نظامی به ارمغان آورده است. این دستاوردها توانسته است مانع خروج ارز از کشور برای تأمین تجهیزات نظامی شود. نمودار شماره 49 در صفحه 195 نشان دهنده میزان واردات تجهیزات نظامی پیش و پس از انقلاب است. کشورهای مختلف دنیا سالیانه 10 میلیارد دلار برای تأمین و تعمیر و نگهداری این تجهیزات هزینه می کنند، در حالی که در ایران با تکیه بر توان همین متخصصین جوان و بومی این نیازمندی ها تأمین شده است. پیشرفت‌های حوزه علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران در آینه گزارش‌های بین‌المللی. پیشرفت‌های ایران در توسعه علم و فناوری و نوآوری در چند دهه گذشته به ویژه در حوزه منابع انسانی توجه تحلیلگران خارجی را نیز به خود جلب کرده است. از جمله در گزارش آنکتاد درباره سیاست‌های علم و فناوری و نوآوری ایران در سال 2016 آمده است: بخش صنعت هم از نظر دامنه و هم تنوع در دهه‌های اخیر رشد کرده است که سبب شده ایران به متنوع‌ترین اقتصاد با کمترین وابستگی به منابع نفت و گاز در مقایسه با سایر کشورهای نفتخیز منطقه تبدیل شود. در طول دو دهه گذشته ایران خود را به توسعه یک نظام ملی نوآوری پویا متعهد ساخته و پیوسته در حال گذار به یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری و دانش بوده است. دوران تحریم‌های بین‌المللی عزم ایران را برای دستیابی به این هدف تقویت کرد. در نتیجه این تعهد ایران اکنون سرمایه انسانی چشمگیری دارد. پایه نیروی انسانی این کشور شامل تعداد زیادی از ایرانیان تحصیل کرده، آموزش دیده و با پشتکاری است که در حوزه‌های علم، کارآفرینی و کسب و کار هم در داخل و هم در خارج از کشور فعالیت می‌کنند. نمونه دیگر مکنزی، یکی از معتبرترین بنگاه‌های مشاوره مدیریت در جهان است که در گزارشی با عنوان ایران فرصت رشد 1000 میلیارد دلاری منتشر شده. در سال 2016 به فرصت‌های پیشروی اقتصاد ایران در سال‌های آینده می‌پردازد و اقتصاد متنوع، نظام آموزشی قوی و فرهنگ ریشه‌دار کارآفرینی را از جمله نقاط قوت ایران می‌داند که می‌توانند به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور کمک کنند. در این گزارش چنین آمده است: ایران یکی از بالاترین نرخ‌های مشارکت در تحصیلات دانشگاهی در جهان، بالاتر از انگلستان، فرانسه و آلمان را دارد و یک سوم فارغ التحصیلان این کشور مدارک مرتبط با مهندسی دریافت می‌کنند. این موضوع باعث شده است که ایران یکی از 5 کشور برتر جهان از نظر تعداد دانشجویان و دانش آموختگان سالانه در رشته‌های مهندسی باشد که تقریباً همتراز با آمریکا و بالاتر از ژاپن و کره جنوبی قرار می‌گیرد. سواد فنی یکی از عوامل قدرتمندی است که می‌تواند پیشران بهره‌وری و اشتغال باشد. این گزارش ها حاکی از وجود ظرفیت عظیم برای رشد اقتصاد ایران در صورت توجه به توانمندی های بزرگ داخلی است. اگرچه تا کنون به نقطه مطلوب در مسیر تبدیل علم به ثروت دست نیافته ایم، اما این مهم با وجود ظرفیت های تولید شده و با روی کار آمدن دولتی جوان و حزب اللهی که اعتقاد به درون و اعتماد به نیروهای جوان کشور داشته باشد، محقق خواهد شد.
گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی. گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی. مژه بر هم نزنم، مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی. ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی. امان ای دل من، ای خود ای جان، ای دل من، ای خدا فغان ای دل من. میخواهم و میخواستم تا نفسم بود، میسوختم از حسرت تو، عشق تو بسم بود. میخواهم و میخواستم تا نفسم بود، میسوختم از حسرت و عشق تو بسم بود، عشق تو بسم بود که این شعله بیدار روشنگر شبهای بلند قفسم بود. مجه بر هم نزنم، مجه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو، به قدر مجه بر هم زدنی. امان ای دل من ای خود، ای جان ای دل من ای خدا، فغان ای دل من. بله که به جز یاد تو گر هیچ کسم هست، هاشا هیچ کسم بود، گر هیچ کسم بود. سیمای مسیحایی اندوه تا عشق، عشق، عشق در غربت این ملک فریاد تو بسم بود که این شعله بیدار روشنگر شبهای بلند قفسم بود. مجه بر هم نزنم، مجه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود
فردی می کند. رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر.